جانشین وزیر راه و شهرسازی از افزایش ظرفیت مسافران هوایی با شروط جدید در شرایط کرونا با همکاری وزارت بهداشت خبر داد. شهرام آدم نژاد جانشین وزیر راه و شهرسازی در ستاد مدیریت بحران از توافق و تصویب شیوه نامه بهداشتی جدید هوایی در داخل هواپیما در شرایط کرونا با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد. در نشست کمیته پیشگیری از آلودگی ناوگان حمل و نقل و مراکز تجمع مسافران ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا که با حضور معاون حمل و نقل و جانشین وزیر در ستاد مدیریت بحران و معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گرفت، تصمیمات جدید در خصوص پذیرش مسافر در ناوگان هوایی کشور ابلاغ شد. شهرام آدم نژاد معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به برگزاری جلسه کمیته حمل و نقل ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با حضور معاون بهداشت وزارت بهداشت، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: با توجه به توضیحات ارائه شده به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص قابلیت‌های سیستم تهویه هوا در تصفیه مداوم هوای داخل کابین این وزارتخانه، با افزایش ظرفیت پذیرش مسافر در داخل هواپیما با انجام تعهداتی از سوی وزارت راه و شهرسازی موافقت کرد. دهم شهریور 1399 خورشیدی سال جهش تولید، روز دوشنبه در کنارتون هستیم. امواج کار و تلاش ایرانیان، اقتصاد درون‌سوی ایران زمین، رادیوی تخصصی در رسانه ملی رادیو اقتصاد. بخش اول برنامه ها همچنان ادامه داره و حالا تقدیم حضورتون میکنی یک برنامه دیگر با نام سیمای آفتاب.
سیمای آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. شنوندگان گرامی برنامه سیمای آفتاب، خدمت شما سلام عرض می کنم. آرزوی ما سلامتی شماست در هر جا که به سر می برید. دوستان عزیز، اگر همراه این برنامه بوده باشید، میدونید که ما در این برنامه مجموعه سخنرانی‌های پروفسور عبدالعزیز ساشادینا، اسلامشناس، رو تقدیم شما بزرگواران می‌کنیم. امروز هم در ادامه این مجموعه سخنرانی‌ها می‌خواهیم بخشی از سخنان ایشون رو تقدیم شما کنیم با موضوع معنویات و اخلاقیات، دو رکن مهم حادثه کربلا. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار بگیره.
یکی از موضوع‌های مهمی که داریم فرهنگ و روابط انسانیه. تاریخ بشر تشنه اون روابط هاست، اون خلوص ها، اون فداکاری ها. ناپولیون نامه هایی داره که در شب جنگ به زنش می نویسه. تاریخ پر از این واقعاته. مورخین اینو ضبط کردن، نوشتن، نامه هاشون هم درج کردن. موضوع نامه ها هم عجیبه. چه عاطفه درونی یک سپاهی رو می رسونه که جونش رو در خطر می اندازه برای اهدافی که براش تعیین کردن. شاید خودش معتقد نبوده. اونایی که کشته شدن خیلی ها به خودشون اجازه نمی دادن در عقیده راسخ بشن. می گفتم وظیفه بریم سپاهی هستیم. دولت گفته ما میریم. در ویتنام این چنین چیز چنین اتفاقاتی از خود سپاهیان داریم می خونیم. بعضی سپاهیان رک و راز نوشتن که ما اصلا معتقد به این جنگ نبودیم، اما وظیفه قانونی بود آمدیم. شبی عاشورا در کربلا اونهایی که میخواستن فداکاری بکنن معتقد به اهداف بودند. خیلی فرق عظیمیه ها. ما وقتی روبرو شده بودن با اونهایی بودن که دین خودشون را دم از اون دین میزدن، میگفت ما مسلمونیم. مورخین به ما میگن که روز عاشورا بعضی از این دشمنان روزه هم گرفته بودن. خیلی عجیبه که آدم عبادت بکنه و بعد بچه ها ترحم نکنه. چی نوع عبادتیه که دلی پر از مهربانی نداشته باشه و عبادت بکنه؟ یعنی چی عبادت؟ کتب الله علی نفسی رحمه، خداوند برای خودش رحمت واجب کرده که من بر بندگان رحمت میکنم. اگر خداوند میخواست ما رو به حسابهای ما مثلا ببره، من و شما باقی نمیمونده. ما کار زشتی که من و شما انجام میدیم گاهی شرم‌آوره. خداوند یک سیلی میزد تمام میشدیم، میرفتیم از دنیا. خداوند فرمانی که داده، یک فرمان هایی در قرآن هستش که اونها رو میشه در تاریخ محدود کرد، چون اون اوضاع باقی نمونده. بعضی سور قرآنی رو شما مطالعه بکنید معلومه که این سوره های قرآن توجه ما بهتر به زمان خاصی میبره. اون زمان، اون اگر توجه به اون زمان و اون مکان بکنیم شاید همونقدر اهمیت پیدا نکنه، ولی بعضی از این پیغام های قرآنی تا ابد برای ما و شما صدق داره، تطابق داره. ذکرهم به ایام الله، اینو من بارها ذکر کردم و الان به این نقطه رسیدیم بایستی نتیجه گیری های بکنیم. میخوایم یاد بکنیم، در این یاد عاطفه داریم. پیش خودمون سوال میکنیم ما اگر میبودیم جونمون رو فدا میکردیم؟ اگر فدا میکردیم به چه دلیل فدا میکردیم؟ اونجا جواب اخلاقیات میاد، معنویات میاد. به این عقیده دارم، به این توسل میکنم، به این موضوع من معتقد و پای بندم، جونم رو میدم به خاطر این. معلمین اخلاق میگن تا اون عاطفه نباشه شما نمیتونی حرکت در عمل بکنید. عاطفه لازم دارید. ایموشن معمولا عاطفه رو میگن غیر عقلانیه. غلطه به نظر من. عاطفه زایده محبت های درونیه، اعتقاد درونیه. شما وقتی به یک چیز معتقد هستین میخواید جونتون رو فدا کنید برای اون چیز، این عاطفه میتلبه. ما میتونیم چیز زندگی ها رو میتونیم بررسی بکنیم. یک زمانی میرسه که من و شما میگیم این هدفه و برای این هدف جان دادن ضروریه، باید جان بدیم. ولی این عاطفه میتلبه، این محبت درونی میتلبه. شما در این وضع جای تنگ تصمیم گرفتی نه میریم، این محبت میخواد، یک ولوله از شما میطلبه. اون عاطفه که شما رو اینجا کشونده، اون عاطفه مسبب فداکارتونه. فرق بزرگی در بعضی جنگ های دنیا و جنگ کربلا این است که اکثر جنگ هایی که در دنیا اتفاق افتاده، من جمله جنگ های صلیبی، من جمله جنگ های صلیبی که برای آزادی فلسطین، برای آزادی اراضی مقدس اینها جنگ کردن، مقصودم اینه که هر جنگی رو که شما مطالعه بکنید جنبه معنویش از بین رفته، باور کنید دیگه راهی نداره که ما بتونیم از راه معنویت. شما همین جنگ صلیبی رو که مسیحی ها الان براشون خیلی خیلی شرمناکه، نمیخوان از این صحبت کنن، بدشون میاد چون خجالت میکشن از بس که کشته کرد مردم رو کشتن، هیچ شهروند بیت المقدس رو به جا نذاشتن، همه رو کشتن، حتی حیوانشون رو کشتن، اسباشون رو کشتن. الله اکبر، کجا معنویت بمونه؟ جنگ اول جهان، جنگ دوم جهان، بین آلمان و فرانسه، هر جنگی رو شما مطالعه بکنید یک خصوصیتی داره که منهای معنویته. ملی‌گرایی نمیتونه معنویت رو به وجود بیاره، عصبیت رو میتونه به وجود بیاره، عصبی بکنه انسان رو، تعصبش میده که شما به خاطر ملتتون داری میجنگید، بر شما ظلم شده. جنگ خودمون با عراق در اون زمان، زمان اول انقلاب، جنگ تحمیلی بود، تحمیلی بود، 100% تحمیلی بود، جنبه های معنوی داشت اما جنبه های ملیش خیلی بالاتر بود. شما هر جنگی رو، هولوکوست، نازی ها سلاو رو به از بین بردن، جبسی ها رو از بین بردن، یهودی ها رو میخواستن از بین ببرن، مگر قصد چی داشتن؟ به فکر آریایی بودن، بالاخره نازی ها آریایی بودن، راسیست بودن، میخواستن یه قومی رو اصلا از بین ببرن، جنوساید میگن، یعنی نژاد رو از بین ببرن. کجاش جنبه های معنوی داشت؟ هیچ، کلن از سر تا ته ملی بود و راسیست بود. الانم آلمانی ها خجالت میکشن از این دوره خیلی ترد رایک، سلطنت سوم. الله اکبر، هر جنگی رو که نام ببرم میتونم به این نتیجه کلی برسم که اون جنگی که اثرش در دنیا باقی مونده جنگی بوده که مظلومین علیه ظالمین کردند. مظلوم نام نداره، نمیگیم مظلوم مسلمان، مظلوم سیاه، مظلوم صفی، هر جا که ظلم شده خداوند ظالم رو از بین برده، نذاشته سر جا بمونه، چون جزء قوانین الهی است. ما وقتی تاریخ رو مطالعه میکنیم یه قانون کلی به دستمون میاد، الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم. هر ملک، هر مملکتی میتونه با کفر باقی بمونه اما با ظلم نمیتونه باقی بمونه. ببینی شما اینجا کفر و ظلم، یک سیاهی درونی، یک سیاهی اخلاقی. وقتی کفر میکنی یعنی چیکار میکنی؟ حق رو نمیخواید بپذیرید. کفره یعنی پوشوندن حق رو میگیم کفره. کافر کیه؟ حق رو میپوشونه، میدونه اما نمیخواد قبول کنه، اینو میگیم کافر. کافر چیزی عجیب غریبی نیست، خیلی معقوله. کسی که مثلا نمیخواد حق رو بپذیره و از حق پیروی بکنه، اون کافره. ظلم، کسی که حق دیگران رو میخوره اون ظالمه. پس مظلوم ظلم دیده. امیر المؤمنین به فرزندش امام حسن علیه السلام وصیت میفرمان، کونو للظالمین خصمن وللمظلوم عونن، نسبت به ظالمین خصومت نشون بده، هیچ ترحم نشون ندید. وقتی ببینید ظلم میکنن و مظلومین را کمک بکن. به فرزند خودش داره وصیت میکنه، جزء جمله های وصیتیه، کونو للظالمین خصما وللمظلوم عونا. معلومش یک میزانی تعیین شده، من میخوام این میزان رو در تاریخ کربلا ببینیم، این تاریخ کربلا چه چیزی داشته که امروز من و شما یادش نگه داشتیم. شما میدونی در تاریخ هر ملت روز ملت وجود داره، گاندی، 14 آگوست، 14 اوت، روز استقلال هند، 15 آگوست روز استقلال پاکستانه، ششم دسامبر روز استقلال تنزانیا است. شما همه این تاریخ این مملکت رو ببینید، اون روز رو به یاد سپردن، روز آزادی بود، استقلال بود، روز جمهوری بود، به این معنی جمهوری بود که از سلطه مستعمران آزاد شدن، اونو نگاه داشتن. اما هیچ روز، الان شما برید تنزانیا روز هفتم جولای، هفته هفت میگن بهش، سابا سابا به زبان سوهیلی، هفته هفت های جشنی دارن، چیزی دارن، چیزی دارن، ولی هیچ کس نمیشینه بشینه تفکر بکنه که چه فداکاری کردیم تا تونستیم از بریتانیا آزاد بشیم. هند همین داره، بریتانیا خیلی کشته داد. 1857 در امریتسر در پنجاب همینطور چند تا سپاهی بریتانیا رفتن مردم رو کشتن، بی حساب کشتن. روز میوتینی میگن، یعنی بغاوت. بستگی در تاریخ کی می نویسه، تاریخ بریتش بریتانیا نویسته میگه روز بغاوت، اما برای هند روز استقلال، آغاز استقلالی. یعنی ما میخوام برسونم که باز هم این همه گاندی خداوند بهش توفیق داد که حتی نام حسین را هم آورد و جزء انقلاب خودش قرار داد. شما میدونید در بیوگرافی خودش می نویسه که من از حسین ستیاگراه آموختم. چیزی آموختم که شما هرچه کمم باشید، اگر هدفتون صدق و صفاست، حق و دفاع از حق هست، شما پیروز خواهید بود. اینو میگن ستیاگراه. اقلیت هیچ معنی نداره وقتی حقیقت صدق براتون روشن باشه. من میگم که 72 تن یا 120 تن در کربلا معنی عظیمی داره که این 72 تن یا 120 معتقد به اهداف خودشون بودن، عقیده خودشون رو شناخته بودن، هویت خودشون رو میدونستن، امام حسین رو شناسایی کرده بودن. من میگم که از هر جهت شما بررسی بکنید، واقع کربلا از لحاظ تاریخی نشان دهنده یک فیلسوف بزرگ فداکاری است. خداوند وقتی حضرت موسی را میگه که دوباره قوم خودت یاد آور کن، اینا بگو که شما چی از مراحل طی رد شدید، شما برده بودید، خداوند شما را آزاد کرده، بر شما ظلم میشده، بچه هاتون رو میکشتن، این همه نشانه های پروردگارتونه، این در این واقعات تاریخیه، فراموش نکنید. این همه ظلمت بوده، بیایید به طرف نور، بیایید به طرف اون روشنایی که بشه شما از اون استفاده کنید و راه صحیح تر رو به گام ببندید. ذکرون به ایام الله این نفی ذالک لآیات، این در این یاد آوری ها آیات بزرگیه، نشانه های پروردگاره، نشانه های وجود پروردگاره. ما هرچی امتنا بکنیم، هرچی کفر ببرزیم، ولی در بعضی مواقع یک دفعه ما را بیدار میکنن، میبینین این همه کفر، این زندگی کفر داشتید، الان داری نتیجهشو میبینید، انتهاشو داری میبینید، هیچ کس دیگه نمیتونه ما رو کمک بکنه. در اون زمانی که برسیم دیگه کمکی نمیتونه از هیچ کس بگیریم. کربلا به اون سمبول چیه؟ کربلا سمبول یک جهاد دائمیه، جهاد به نفس، جهاد به مال، جهاد به جان. انسان تا کی آماده هست تا بتونه در این راه کربلا فداکاری بکنه؟ زندگی انسان گاهی راه کربلا میشه، تبدیل میشه به راه کربلا. من میخوام دو خصوصیت واقع کربلا تاریخ رو به شما جواب دارم. خودم سوال کردم، مگه چه خصوصیت واقع کربلا داره که من و شما بشینیم سال به سال، اونم 13 قرن شد. من درست در سال 1361 به دنیا آمدم، در ماه ربیع الاول بود. بنابراین وقتی تو شکم مادرم بودم، مادرم عزادار مامزن بود، اون دوری که من تلقی کردم از این فهمیدن که این بیجهت نبوده، بالاخره این جنهای مادرم رسیده به من که من بتونم بشینم در مورد امام حسین تفکری بکنم و کورکورانه نرن جلو. این افکار مادرم بود. من وقتی کربلا رو به اون یک دیدگاه خاصی بهش نگاه میکنم، به این نتیجه میرسم که دو امر مهمی در کربلا بود، یک معنویت بود و یک اخلاقیت بود. معنویت رو باز دوباره امروز تفسیر میکنه، معنویت اون نیروی درونی انسانه که ما همه من فطرتن داریم، بعضی همون توجه میکنن بعضی همون توجه نمیکنن. درونمون یک طاقتی وجود داره، به ما یک عینیت میبخشه، به ما یک تجربه میده، به فرهنگ ما یک قیمتی میبنده. اون قدرت درونیه، اینو ما میگیم سپریچوالیتی. الان تمام دنیا در تلاش گلوبال سپریچوالیتی هستش. تیز من اینه با این گلوبال سپریچوالیتی که در زوریک پایگاهش هستش، حقیقت اینه که گلوبال سپریچوالیتی یک نمونه ها میتلبه، میخواد بدونه از چه راهی ما میتونیم این معنویت رو به دست بیاریم تا دنیا رو یکسان بکنیم، همبستگی در دنیا به وجود بیاریم. چون امروز مردم انفرادی فکر میکنن، مخصوصا در اروپا، در آمریکا، فرد مهمه، جمع مهم نیست. و یکی از پارادایم هایی که به شما گفتم که اگر فرهنگ و سنت رو رها کنیم، یکی از صدمه ای که این فرهنگ تازه رو به وجود میاره اون فرهنگ بی‌روابط هاست. یک زمان بوده اهمیت خانواده بود، زمان بوده که اهمیت مثلا همسایه ها بود. امروز ما خیلی انفرادی فکر میکنیم. در دنیا طوری گفتن شما از لحاظ فرد مهمه، منفعت شما مهمه. با اینکه ما الکترونیک داریم زندگی میکنیم، تلفن ها چقدر آسون شده، ایمیل ها چقدر آسون شده، ولی بازم از یک دیگه جداییم. ایمیل نوشتن معنیش نمیده که من شما را دوست دارم. گاهی ایمیل می نویسم، چاخانم می کنم، من خیلی محبت به شما دارم، ولی هیچ هم ندارم، چون دیگه اونجا عادت کردم، رسمش کردم، رواج شده. الان ایمیل هم رواج شده. 15 سال پیش وقتی من درس می دادم تو امریکا، ما این بچه های جوان مثلا می آمدن اسمشون رو می نوشتن رو در که ما می خواهیم استاد رو ببینیم. شخصی می آمدن، می دیدن، مسائل رو مطرح می کردن. امروز چی کار می کنن؟ ایمیل می نوشن. ما اصلا نمی شناسم دانشجو اسمش چی، این کیه، یعنی بدون هویت داریم جوابش می دیم. خیلی فرق بزرگیه اینجا. شما منو بشناسید و هویت منو شناسایی بکنید، فرق عظیمی در شناسایی کلی صحبتم به وجود میاره. شما اگر منو شناسایی نکرده باشید، فقط حرف منو گوش داده باشید، شناسایی کامل به دستتون نیامده. مهمان ده شب آمده، سخنرانی کرده رفته، اما شخصیتش معلوم نیست، کی بوده این، از کجا آمده. ایمیل الکترونیک کمیونیکیشن به این صورت تبدیل شده، دیگه در اونجا عاطفه نیست، دیگه در اونجا مصافحه نیست، دیگه در اونجا مثلا بوسه دادن نیست، اظهار محبت کردن نیست. ایمیل به این صورت در آمده. این دختر و مادر با هم هر روز صحبت میکنن تلفنی، اما دیگه اظهار محبت نیست. چی منتظر چی هستن؟ روز مادرن، روز پدرن. حالا روز پدر بزرگ داریم، حالا روز مادر بزرگ داریم، چون همه رو ترک کردیم. بایستی ملت بیاد بگه روز مادر داریم، اون وقت فور تلفن برداریم یه کارت بخریم بنویسیم این روز مادره. خواه کجا رفته این محبت ها؟ ما هر روز می آمدیم بعد از نماز خونه وارد می شدیم، دست مادرمون رو می بوسیدیم. کجا رفته اون زمان؟ من 70 سالم، مسجد می رفتیم، دارالسلام بر می گشتیم، می آمدیم دست مادر بزرگ رو، پدر بزرگ رو می بوسیدیم. کجا رفته این محبت ها؟ زندگی طوری شده که ما الان فرصت اصلا نداریم. این هست که ما الان معنویتمون کم شده، شما تلاش نکنین برید به طرف هندویزم و بودایزم. بعضی جوانک سعودی پیش من آمدن گفت We like Hinduism. تو سعودی؟ تو از کی بدعت گذار شدید؟ اینقدر بدعت بدتون میاد؟ تو هندویزم کجا دنبال هندویزم را افتاد؟ Oh, because I'm not spiritual. چون من معنوی نیستم. خب معنویت اسلام نداره. نه شریعت میگه این بخونی نکن نکن دیگه معنویت نداره. گفتم بد فهمیدی. اگر شریعت اینقدر خشک می بود دین محبت هر از کجا به وجود نه. روابط انسانی مسبب محبت هاست. وقتی به ما میگن یک دهم دینمون عبادت و نو دهم دین معاملات، معلوم میشه که نو دهم دین علاقه های بشری است، معاملات. به آنی که گفتم شما برادر من هستی، بر خودم دارم مسئولیت ایجاد میکنم چون شما رو برادر خوندم. این به معنی اخوته، شوخی نیست. نه دهم اسلام رابطه من و شماست. یک دهم اسلام عبادات. الله اکبر. همه عبادت یک طرف، یک دهم. نه دهم چگونه با شما دارم زندگی میکنم. برای همین از امام صادق علیه السلام پرسیدن عادل رو از کجا شناسایی کنیم؟ بله ما همه میگیم امام بایستی عادل باشه، اون که امام جماعت باشه بایستی عادل باشه. ما پشت هر کسی نماز نمیخونیم. برادران اهل سنت همیشه ما بحث دارن با ما که شما خیلی پیشیدش میکنیم، ما دنبال هر کسی که نماز بخونه یک چیزی ابتدا میکنیم به هر کسی. به ما اما ابو حنیفه گفته زیاد تلاش نکنید. اینجا امام صادق از امام صادق میپرسن عادل کیه؟ گفتن برو در محلی که زندگی میکنه بپرسید که چگونه رفتار میکنه. صلوات علی محمد و آل محمد. عادل کسیست که میتونه در روابطش انصاف رو رعایت بکنه، عدالت رو برقرار بکنه. ما میگیم که کسی که در خونه معتدل نباشه، در خونه منصف نباشه، مگر میتونه بیرون باشه؟ چریتی بگینس از هم کارای خوب در خونه آغاز میشه. بنابراین معنویت رو که من دارم تعریف میکنم اون معنویت گنگ و نهفته عرفانی نیست، ملموسه. من به آنی که با شما رابطه برقرار دادم بر اخلاص و فداکاری، معنویت به سوی معنویت دارم قدم میزنم. هرچه جلو رفتم معنوی تر شدم. با این معنویت اخلاقیات شامله. نمیتونی شما ادعای معنویت بکنید و اخلاقتون بد باشه، محاله. شما معنوی هستید بخواید دروغ بگید؟ آها محاله. برای کانت این مشکلات بود. ایمانوئل کانت میگفت که عقلا شما به این نتیجه رسیدید که من بایستی دروغ نگم، صادق باشم. در این وقت شما نمیتونید دروغ مصلحت آمیز را هم قبول کنید. خیلی سخت گیر بود کانت، خیلی سخت گیر بود. میگه به آنی که شما دروغ مصلحت آمیز گفتید، دارید یک لکه سیاه به سفیدی نفستون دارید میکشید. امپراتیو، ابسولوت اتیکس، اخلاقیات مطلق. ابو حامد غزالی میگفت اخلاقیات نسبیه. بله ابو حامد غزالی در قسطاس المستقیم و المستصفى ذکرش میکنه، میگه شما خوبی رو میدونی بشناسی اما خوبی مطلق رو نشناختی تا خوبی رو در عمل نشون بده. و هر منطقه دنیا خوبی رو یک جور دیگه تعریف میکنه. حقیقت گفته ها، غلط نگفته. در هر دنیا خوبی یک جوری تلقی شده. صداقت همونطوره. برای من و شما تعارف کردم و در اون تعارف اگر دروغم گفتم به قربون شما و فلان گفتم، عیبی نداره. بالاخره ما چیکار کردیم؟ یعنی در اجتماع قبول داشتیم. یعنی میتونه بین قربون شما در حالی که هیچ معنی هم نداشته باشه، لفظا معنی نداشته باشه. تعارف اینطوریه. تعارف زیربناش صداقت نیست، زربنش رابطه است که بایستی برقرار بمونه. اگر اینو نگفتی عمل به سنت نکردید. خب خلاف سنت عمل کردید. لطف شما کم نشه. حالا که میدونی به جز دشمنی هیچ چیزی ندیدید از این شخص. قاعدتاً ظاهرا